رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 19 اپریل سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پس از نشست اپیک نرخ نفت در بازارهای آسیا 5% کاهش یافت. وزیر دفاع آمریکا با یک سفر اعلام نشده به بغداد آمد. پارلمان برزیلیا برای ایمپیچمنت با رئیس جمهور روسیه رای داد و اردن سفیرش را از تهران به کشور بازخواند. تفصیل خبرها. پس از ناکامی نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اپیک در دوحه پایتخت قطر، نرخ نفت در بازارهای آسیا روز 18 اپریل تقریبا 5% کاهش یافت. قرب روبل روسی در برجه مسکو نیز روز دوشنبه رو به پایین شد. کشورهای اساسی صادرکننده نفت در دوحه موضوع تا ماه اکتبر به اصطلاح منجمد کردن تولیدات به خاطر جلوگیری از ادامه افت نرخ نفت را بحث کردند. وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک پس از انجام نشست دوحه اظهار نمود بعضی از کشورهای عضو اپک موقع خود درباره بالا نبردن تولید نفت خام را بازنگری کردند و از این جانب ها به سازش نرسیدند. عربستان سعودی در نشست دوحه برای آن پای فشاری کرده است که باید همه کشورهای تولید کننده شرط کاهش تولیدات را بپذیرند. هیئت ایران در نشست دوحه شرکت نداشت. از این پیش وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگینه با تلویزیون دولتی ایران گفته بود که کشورم تولید نفت را تا مقیاسی قبل از تحریم‌های بین‌المللی افزایش خواهد داد. با گفته او صادرات نفت تا ماه مارس سال 2017 با 2,250,000 بشکه در یک روز خواهد رسید. امریکا برای از چنگ گروهی تندروی دولت اسلامی رها کردن شهر موصلی عراق 200 نظامی و چراغ‌بالای اپاچی می‌فرستد. در این باره وزیر دفاع امریکا اشتون کارتر روز 18 اپریل در بغداد خبر داد و گفت که نیروهای علاوگی اساساً برای مشورت ارتش عراق در نزدیکی‌های خط جبهه استفاده خواهند شد. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا با یک سفر اعلان نشده به بغداد آمد. رسانه‌ها روز 18 اپریل از قول یک منصبدار والامقام آمریکا نوشتند که کارتر در مذاکرات با نخست وزیر عراق حیدر عبادی، وزیر مدافع کشور خالد عبیدی و فرمانده ارشد گروه نظامیان امریکایی جنرال شون مکفرلند موضوع کمکی علاوگی نظامی به عراق به خاطر تقویت مبارزه با گروه دولتی اسلامی را بررسی کرده است. در این حال یک شرکت تحلیلی آمریکایی اعلام داشت که درآمد گروه دولت اسلامی طی 15 ماه اخیر به طوری نظررس کاهش یافته است و این به موجودیت خلافت خودخوانده در دراز مدت تهدید میکند. در گزارش که شرکت IHC روز 18 اپریل نشر کرد گفته شده است درآمد گروه سیتیز از ماه مارس 56 میلیون دلار را تشکیل داد، در حالی که یک سال پیش آن 80 میلیون دلار بود. پالاته پایانی پارلمان برزیلیا شامی 17 اپریل برای اعلان ایمپیچمنت به رئیس جمهور دیلما روسیف رای داد. اجلاس پارلمان که در آن از 32 حصه وکیلان خواستار ایمپیچمنت شدند از طریق تلویزیون به طور مستقیم نمایش داده شد. دیلما روسیف در مخفی نگاه داشتن کسری واقعی بودجه کشور در عرفه انتخابات پرزیدنتی در سال 2014 ابدار می‌شود، اما او این اتهام را رد می‌کند. اکنون موضوع ایمپیچمنت باید در سنت برزیلیا بررسی شود. اگر سناتورها از رئیس جمهور پشتیبانی نکنند، خانم روسیف برای 180 روز تا اعلان تصمیم پالاته بالای پارلمان از مقام برکنار می شود. حزب چپگرایی کار که با آن خانم روسیف سروری میکند 13 سال پیش با وعده بهتر کردن وضع مردم فقیر در انتخابات پیروز شده بود. اردن سفیرش در تهران را برای مشورت با کشور بازخواند. گفته می شود که این تصمیم با ادامه یافتن تنش میان ایران و عربستان سعودی بستگی دارد. نماینده رسمی حکومت اردن محمد مومینی روز 18 اپریل گفت که بازخواند سفیر پاسخ به دخالت ایران با امور کشورهای همسایه به خصوص کشورهای خلیج است. رسانه های دولتی اردن از قول مومینی نوشتند که ایران با طلب اردن و دیگر کشورها برای ارج گذاری با یک پارچگی دولت های عربی پاسخ نداده است. اردن آخرین کشوری سنی مذهبی منطقه است که بر اثر تنش میان تهران و الریاض سفیرش را از ایران بازخوانده است. تنش میان ایران و کشورهای سنی مذهبی خلیج فارس بعد از آن شروع شد که به دنبال اعدام روحانی شیعه شیخ النیمر از سوی الریاض روز 2 ینور صدها ایرانی خشین به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری کشور در مشهد حمله کردند. عربستان سعودی در پاسخ رابطه های دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. به دنبال این بحرین و سودان هم از لغو رابطه ها با ایران خبر دادند. امارات متحده عرب سطح مناسبت خود های دیپلماتیک با تهران را پایین برد. کویت روز 5 ینور سفیرش را از تهران بازخواند. 7 ینور سومالی هم اعلان داشت که رابطه های دیپلماتیک با ایران را قطع کرده است. ما شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش دادن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون یک آگاهی درباره موج های نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. وکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. حکم ابد برای حمله به کارمندان کمیساریت، آیا دادگاه حکم امیرجان همراهخان را کم خواهد کرد؟ رقاصه تا به سوریه نرسید. یک زنی ساکن شهر گلستان سغد قصد سفر به سوریه و شرکت در جنگ ها در آن کشور را داشته است و سامان ایر به کابل پرواز میکند. در دوشنبه دو یادداشت تفاهم آید به رشد همکاری ها در بخش اویاسیون میانی تاجیکستان و افغانستان امضا شد. نماینده دوستانه کلی تاجیکستان برای گمانبری اساسی در حمله به کارمندان کمیساریت حربی ناحیه سینای شهر دوشنبه حبسی ابد خواسته است. مرافع شش گمانبر در حمله به کارمندان این کمیساریت بعد از یک مدت متوقف شدنش اثر گرفته شد. دادگاه شهر دوشنبه در پی دعوای این شش نفر که گفتند گویا از سوی کارمندان پلیس شکنجه شدند، پرونده آنها را برای بررسی دوباره و اینکه آیا در بازداشتگاه آنها لاتوکوب شدند یا خیر در دادستانی کلی تاجیکستان فرستاده بود. از شهر دوشنبه خبرنگار آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
عیبدار کننده دولتی نماینده دادستان کلی تاجیکستان برای امیدجان امروخان گمانبری اساسی در حمله به کارمندان کمیساریت حربی ناحیه سینای پایتخت از دادگاه طلب حکم ابد کرده است. در این باره روز دوشنبه 18 اپریل سولتبی رحمت و مادر امیدجان به آزادی خبر داد و گفت که مرافع نهایی پسرش به زوری در دادگاه پایتخت برگزار خواهد شد.
حکم ابد پرسیده است. بچه ها که عموما یکان چی ندارن و یک کسمی یک شا دو سال پرسیده است و کسمی دو شا 347 کسمی داره 5 سال پرسیده شاش نفر نروزی نیست و نیست همی بیان کرده نمیشتم با جنوبی اولیدم.
اما رحمت و این طلب نماینده دادستانی را به نهایت سنگین خواند و گفت هنگام ارائه سخن آخرین از دادرس خواهند خواست تا حکم پسرش را سبکتر کند. وی گفت دوباره به رئیس جمهوری تاجیکستان نیز نامه نوشته از وی در این مورد کمک خواسته است. به قبل سبلتبی رحمتوه عیبدار کننده دولتی برای همراهان پسرش برادران نوروز جان و عادل جان مرزایف ها 5 سال و جمعخان دولت شاه شاهین جان سفر و شریف جان رحمتوف 2 سالی زندان طلب کرده است. مرافع 6 گمانبر در حمله به کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا بعد از یک مدت متوقف شدنش از سر گرفته شده است. دادگاه شهر دوشنبه در پی دعوای این 6 نفر که گفتند گویا از سوی ماموران پلیس شکنجه شدند، پرونده آنها را برای بررسی دوباره و اینکه آیا آنها در بازداشت لاتکوب شده اند یا نه به دادستانی کل فرستاده بود. صبح 7 نوامبر سال گذشته در کوچه دیهاتی شهر دوشنبه حدود ناحیه فردوسی پایتخت چند نفر با کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا لیتنانت کلان تیمورخان گامبردیف، مایور پولاد مرزایف، پراپورشک حمزه نصیبوف و راننده همین کمیسریت رستم صدولایف وارد مناقشه شده آنها را با کارت مجروح کردند و از محل حادثه فرار کردند. پولاد مرزایف و حمزه نصیبوف بر اساس زخم‌های برداشته‌شان جان دادند و تیمورخان گامبردی و رستم صدولایف با زخم‌های وزین در بیمارستان بستری شدند. روز 17 فوریه سال روان در دادگاه شهر دوشنبه محاکمه گمانبران در حمله به کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینای پایتخت آغاز شد. متهم اصلی امیدجان امراخان ساکن شهر کولاب با قسم 2 ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتن 2 شخص و بیشتر از آن و ماده 32 قسم 3 و کشتن شخص یا نزدیکان او وابسته به فعالیت خدمتی گناه گردانسته می شود. برخی از گمانبران مثل نوروز جان مرزایف و عادل جان مرزایف در حمله به کارمندان کمیسریت دست نداشته، بلکه برای آگاه بودن و به مقامات خبر ندادن در کرسی عیبداری نشستند. در همین حال دادگاه شهر دوشنبه به رادیو آزادی خبر داد که قرار است روز 19 اپریل دادگاه در نسبت عیبدار شونده ها حکم خود را اعلان کند. مرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
طلبی حکم ابد برای گمانبر اساسی در حمله به کارمندان کمیسریت حربی ناحیه شهر دوشنبه از سوی نماینده دادستانی کلی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر گلستان قیرقام سابق روشنای امیرخواجایی ساکن 28 ساله این شهر را که قبلا در یکی از کلوب های امر شبانه به حیث رقاصه کار میکرده است با جرم قصد شرکت در جنگ های سوریه برای 12 سال از آزادی محروم نمود. روشنای در حال بازداشت شد که میخواست به ترکیه پرواز کند و از آنجا همراه با زایر شاه برادر همسری بدون نکاحش به سوریه برود. اما وکیل دفاع رقاصه سابق میگوید که او قصد رفتن به سوریه و پیوستن به گروهی دولتی اسلامی را نداشته است. مقامات انتظامی ولایت سوغ میگویند که طی بیش از 1 سال اخیر در این منطقه حدود 600 نفر را با اتهام افرادگرایی بازداشت کردند. فقط در 3 ماه اول سال روان با این اتهام 93 نفر حبس کرده شدند. با تفصیلات در این باره از شهر خودجند همکار ما معصوم محمد رجب.
نرگس یادگارزاده دادرس این پرونده رئیس دادگاه گلستان روز 18 اپریل به رادیوی آزادی گفت که بازداشت و محاکمه رفشنای بعد دستگیر شدن شوهرش نوروز شاه گلابانوف در فرودگاه شهری مینسک بلاروس و استردادش به تاجیکستان در آخر سال گذشته صورت گرفته است. خانم یادگارزاده افزود:
زمین صحبت های تلفنی گلابانوف با امیر خاجایف اوید اشتراک نمودن در عملیات جنگی در جمهوری عربی سوریه نیتش را بیان نموده است و اصرار کرده است که به این دولت رفتنی می باشد و به او نیز چنین پیشنهاد نموده است. امیر خاجایف نیز اختیارا به گلابانوف تکلیف نموده است که او نیز مقصد اشتراک نمودن در عملیات جنگی با جمهوری عربی سوریه کردن را دارد.
با گفته خانم یادگارزاده، رفشنای و نوروز شاه نکاح غیر رسمی بدون حجت داشته، با تشویق برادر نوروز شاه با نام زائر شاه به میدانهای جنگی سوریه رفتنی بودند. با قبل این دادرس زائر شاه در ترکیه آنها را پیشواز گرفته میخواست به سوریه انتقال دهد. در همین حال دادگاه شهری استقلال تبا شهر پیشین میگوید ماه فوریه سال جاری نوروز شاه گالابانوف را به جرم قصد اشتراک در جنگ های سوریه برای 14 سال به زندان فرستاد. بر اساس اطلاع منابع دادگاه شهری گلستان، رفشنای در سال 2012 در دو کلوب شبانه شهری خوجند به حیث رقاصه کار کرده با نوروز شاه در خوجند آشنا شده است و آنها چند مدت به حیث زن و شوهر در خانه های اجاره زندگی کردند. سپس آنها همراه سال 2012 به روسیه رفته در مهاجرت نقشه سفر به سوریه را طرح‌ریزی کردند. رفشنای از شوهر پیشتره خود دو فرزند، یک پسر و یک دختر داشته است که کلانیش پسرک 8 ساله معیوب است. بنابر گفته همین دادگاه رفشنای میرخواجایو ماه نویبر سال 2012 با گناهی به معاملات وارد کردن روبل روسی در روسیه در این کشور 2 سال را در زندان سپری کرده است و آخر ماه نویبر سال 2014 به تاجیکستان استرداد شده است. نرگس یادگارزاده همچنین گفت رفشنای میرخواجایو روز 19 دکبر سال 2014 قصد داشت که از دوشنبه به استانبول پرواز کند، ولی توسط اسمس یا پیامک از بازداشت شوهرش در مینسک با خبر شده بلیت پرواز را بازپس گردانیده است. پول سفر ترکیه 1000 دلار آمریکایی و 10000 روبل روسی را به وی نوروز شاه گالابانوف همبانینش از روسیه فرستاده است. ولی مدینه دادابایه و وکیل مدافعی رفشنای میرخواجایو میگوید راضی شدن زیر حمایه اش برای سفر ترکیه به قصد رفتن به جنگ سوریه نبود، بلکه با این راه قرض شوهرش را رویانیدنی بود. وی می افزاید
برای اینکه می دانید که شوهرش اگر ترکیه براوده به این کار توجه مبلغ نیست برای فرزندش.
خانم دادابایه گفت با درخواست زیر حمایه‌اش از دادگاه ولایتی بازبینی پرونده او را تقاضا خواهد کرد. وی درباره رفشنای میرخواجایو زیر حمایه‌اش چنین میگوید:
یکم بار نماز نخواندگی، رومال نبستگی، لباسش سورمین بودگی، اما کارش کوزی شبانه بودگی.
بنابر اطلاع مقامات انتظامی ولایت سوخت در سال گذشته 2015 مربوط به اشتراک و قصد اشتراک در جنگ های سوریه نسبت به 192 ساکن این منطقه مطابق بند 401 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده های جنایی آغاز کرده شده است. مقامات سوخت میگویند تمام تلاش خود را برای جلوگیری از افرادگرایی و پیوستن مخصوصا جوانان به حزب و سازمان های ممنوع روانه کردند و این هدف آنها نه تنها از بازداشت ساکنان بلکه از کارهای فهماندهی نیز عبارت است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بعد 12 ساله محبس محکوم شدن یک رقاص سابق که گفته می شود قصد شرکت در جنگ های سوریه را داشته است. درباره حکم یک دادگاه دیگر ولی در روسیه، دادگاه نهایی 1 اکتبر شهر ولادیمیر روسیه واقع در 190 کیلومتری شرق شهر مسکو روز 18 اپریل 9 مطلبی نشر شده در اینترنت را افرادگرایانه شناخته، تب و نشر آنها را در قلمرو کشور منع کرده است. دست کم دو مواد منع شده ظاهرا مربوط به تندروان تاجیک است. یکی از آنها پیام ویدیویی پالکونیک گولمراد حلیموف میباشد که یک سال پیش از تاجیکستان فرار کرده در خاورمیانه به صف جنگجویان گروهی تندروی دولت اسلامی پیوست. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
دادگاه روسیه 9 مطلب نشر شده در اینترنت از جمله ویدیوی سخنرانی پالکونیک تاجیک فراری گلمراد حلیموف را افراطی اعتراف کرده تا نشرش را منع کرده است. در دادگاه ناحیه اکتبر شهر ولادیمیر روز 18 اپریل با آزادی گفتم که این مطلب ها با درخواست دادستانی بر روی خط سیاه ادبیات ممنوع شامل شدند. این 9 مطلب تاب و نشرشان ممنوع از جمله مواد مربوط به گروه های قومگرای روسیه، از جمله سامانه اینترنتی جمعیت های پوپی مشکریو، ایکس وایت برازرز و ترانه روسیه با آهنگ کلاورت سلاو روسیه را در بر می گیرد. اما بیشتری مواد با قرار دادگاه نهایی اکتبر بر روی خط سیاه شامل شده مربوط به تندروانی اسلامیان که با نام های او اوما پرسنیس، استینی مسلمان این جنرال، سیریا خلیفت پابیدا بلیسکا در اینترنت و شبکه های اجتماعی نشر کرده اند. یک نوار دیگری ممنوع نوار ویدیو ویدیویی سخنرانی پالکونیک گلمراد حلیمو فرمانده سابق امان واحد ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است که ماه می سال 2015 بعد از فرارش به خاورمیانه و پیوستنش به صف جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی در اینترنت نشر کرد. این نوار با نام‌های مختلف از جمله با اسم کماندیر امان تاجیکستان در اینترنت بازنشر شده است و دادگاه روسیه محض همین نوار اخیر را برای خط سیاه شامل کرده است. مطلب دیگری که نیز ظاهران به تندروانی تاجیک ربط میگیرد و دادگاه ناحیه اکتبر تبو نشرش را منع کرد، با گفته مقامات این دادگاه تاجیکی مجاهدین نام دارد. گلمراد حلیموف در پایان ماه اپریل سال 2015 غیب زد و علاکه در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد و در یک پیام ویدیویی گفت با نشان اعتراض به سیاستی به گفته او ضد اسلامی حکومت تاجیکستان به دولت اسلامی پیوسته است. دولت اسلامی یک گروه تندروی مذهبی است که قسمت‌هایی از قلمروهای سوریه و عراق را اشغال و در این زمین‌های زیر نظارتش اعلان به نام خلافت کرده است. این گروه با برخورد بی‌رحمانه‌اش نسبت به اسیران و دیگر اندیشان از جمله با زنده به زنده سوزاندن و گراندن مخالفانش نام برآورده است. دولت اسلامی با استفاده از شیوه‌های نوی دعوت و تبلیغ و جلب افراد به خصوص از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی توانست در بین 2 الی 3 سال اخیر قریب 20,000 نفر را از کشورهای مختلف به سوریه و عراق بکشاند و با کمک این سپاه مرتزقه یا زرخرید حتی شبکه تروریستی القاعده را عقب گذاشته به قوی‌ترین سازمان تروریستی جهانی معاصر تبدیل بیابد. کشورهای غرب و دولت‌های عربی به رهبری آمریکا ائتلاف بین‌المللی تأسیس دادند که موقع‌های دولت اسلامی را در سوریه بمباران و نیروهای عراق و پیشمرگه‌های کرد را علیه این گروه تندرو تأمین سلاح می‌کند. مقامات تاجیکستان از پیوستن به حساب آنها 1094 شهروند تاجیک به دولت اسلامی و هلاکت حدود 150 نفر آنها در جنگ‌های سوریه و عراق اظهار نگرانی می‌کند. در دوشنبه بر این باورند که اکثر این تاجیکان هنگام مهاجرت کاری در روسیه و اساساً توسط اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به دام فریب مبالغان دولت اسلامی و گروه‌های دیگری تندرو افتاده برای به نام جهاد به خاورمیانه رفتند. مقامات روسیه از سال 2006 به تهیه رویخط سیاه ادبیات ممنوع شروع کردند. تا امروز این رویخط سیاه که در سامانه رسمی وزارت ادبیه پیوسته نو کرده می شود 3386 مقاله و کتاب و ترانه یا ویدیویی با حکم دادگاه های این کشور افرادگرایانه اعتراف شده را در بر می گیرد.
از سوی یک دادگاه شهری ولادیمیر روسیه با دلیل اکستریمیستی بودنشان منع شدنی 9 مطلب نشر شده در اینترنت که حداقل 2 تایش مربوط به سیتیزن جویان تاجیک بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در وزارت نقلیات تاجیکستان مذاکرات مقامات این وزارت با مسئولین بخش اویاسیای وزارت نقلیات افغانستان و اداره هوانوردی آن کشور برگزار گردید که در آن مسائل مربوط به افزایش پروازها میان دو کشور و وضع بازار حمل و نقل هوایی بررسی شد. یعقوب الله رسولی رئیس فرودگاه شهر کابل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی روز 18 اپریل گفت که در پایان مذاکرات میان وزارت‌ها دو یادداشت تفاهم امضا شد و در پای آن از جمله شرکت تاجیکی سامان ایر بزودی پروازها در مسیر دوشنبه کابل دوشنبه را شروع میکند.
سامان ایر میخواهد کابل پرواز کند سر از هفته اول ماه. هفته اول ماه شروع میکند هفته یک پرواز نه. شرکت کامیر هم پرواز داره و دوشنبه نه دیگه شرکت پرواز نداره.
در یک صحبت با قاسم رحیمی سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان از او سوال کردیم که توافق نامه میان وزارت‌های نقلیات دو کشور کدام مسائل را در بر می‌گیرد.
هدف اساسی از امضای دو یادداشت تفاهم گسترش همکاری‌ها میان کابل و دوشنبه در زمینه ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانسپورت هوایی گفته میشه. در کنار دولت افغانستان و همیتو جمهوری تاجیکستان مذاکراتی داشتند پیرامون چگونگی توسعه خدمات ترانسپورت هوایی بین دو کشور از جمله در زمینه ترافیک هوایی، پروازهای عبوری و همیتو خطوط پروازی که ما داریم و همچنان در زمینه معین شدن شرکت‌هایی که پروازها را بین هر دو کشور انجام بده مذاکره صورت گرفته و توافقات در این زمینه نهایی شده.
آقای رحیمی، جانب افغانستان از این سازش‌ها با تاجیکستان چی رو انتظار است؟
طبیعی است. دو تا هدف اساسی که در این زمینه دنبال میشه، یکیش ایجاد تسهیلات تازه و جدید برای شهروندان افغانستان و امید شهروندان تاجیکستان است که بتوانند به افغانستان پرواز بکنند. از سوی دیگر هدف اساسی ما ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی برای شرکت‌های حمل و نقل هوایی داخلی افغانستان است تا اینا بتوانن از فرصت‌های منطقه‌ای و از فرصت‌هایی که در کشورهای منطقه و کشورهای همسایه موجود داره استفاده کنن. یکی از اهداف اساسی یادداشت تفاهم گسترش میزان پرواز بین دوشنبه و کابل است. ما امیدوار هستیم که از این فرصتی که اداره هوانوردی ملکی افغانستان برای شرکت‌های داخلی ایجاد کرده استفاده شود. شما می‌فهمین که اداره هوانوردی یک اداره رگولیتور یا یک اداره تنظیم کننده است. ما تلاش می‌کنیم روی کاغذ با امضای معاهدات و یادداشت‌ها و موافقت‌نامه‌ای که وجود داره فرصت‌ها را فراهم بسازیم برای شرکت‌های داخلی ما، شرکت‌های حمل و نقل هوایی که بتوانند به نحوی هم مرزی خدمات بکنن و هم به صورت غیر مستقیم کمک شوند دولت افغانستان و مردم افغانستان در زمینه رشد اقتصاد ملیشان.
خاسم رحیمی سخنگوی وزارت نقلیات افغانستان بود که درباره امضای دو یادداشت تفاهم میان وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و افغانستان آید بر رشد همکاری‌ها در بخش اویاسیون گرجدنی و افزایش پروازها میان دو کشور صحبت می‌کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و از عالم ورزش، حملگری دسته فوتبال بارسلونا و دسته منتخب ارجنتینا لیانیل میسی در دقیقه 64 بازی با دسته والنسیا در چمپیونات اسپانیا 500مین گل خود را به دروازه زد. ضمن این بازی با حساب 2-1 به فایده والنسیا پایان یافت. گل در این بازی 450مین گل میسی از طرف دسته بارسلونا بود. 50 گل دیگر را او در هیئت دسته منتخب ارجنتینا زده است. نخستین بازی میسی در هیئت بارسلونا سال 2003 برگزار شد، اما اولین گلش را او بعد از تقریبا 2 سال 1 می سال 2005 زده بود. در هیئت بارسلونا میسی 631 بار بازی کرده است. این حال بارسلونا با وجود ناکامیش در بازی های اخیر با 76 خال در مقام اول است. دسته اتلتیک هم همین قدر خال دارد. در مقام سوم دسته ریالی مادرید جایگیر شده است. یادآور میشیم لیانیل میسی برای بار پنجم توپ طلایی گرانبهاترین جایزه جهانی فوتبال را به خود اختصاص داد. مراسم تقدیم این جایزه شام 11 ژانویه سال روان در قرارگاه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در شهر سوریخ سوئیسریا برگزار شد. و اکنون شنوندگان ارجمند فرصتی هم داریم که ناگونی ها ورزش را از شهر همان در دوشنبه نرزولاهی لطیف شنویم.
کامران شاهی استاپریان پهلوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی جودای آسیا که 17 اپریل در تاشکند نتیجه گیری شد صاحب مدال طلا گردید. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از اردن و هندوستان در دور نیمه نهایی بر شیرعلی جورایی ازبکستانی غالب آمد و در قوازمایی نهایی نماینده ژاپن یوسوکی کابایاشی را شکست داد. باید گفت که کامرانشاهی استاپریان نخستین گوشتگیری تاجیک است که در رشته جودو با عنوان قهرمانی آسیا صاحب گشته است. او اینچنین به حق شرکت در بازی‌های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا مشرف شده است. کامرانشاهی استاپریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم در بازی های اولمپی دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاواری عنوانی بلند گردم.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات انتخابی در رشته تایکواندو WTF برای دریافت راحت ها به بازی های 31 تابستانه اولمپی در ریو دی ژانیرو برزیلیا که روزهای 16 و 17 اپریل در فیلیپین برگزار شد 2 مدال برنجی به دست آوردند. در سبقت مردان علیشر گولوف در وزن بیش از 80 کیلو و در سبقت زنان مهرو حلیموا در وزن بیش از 67 کیلو جایهای سوم را کسب کردند. در مسابقات انتخابی در فیلیپین 16 نفر مردان و زنان که جایهای یکم و دویم را گرفتند صاحبان راحت‌های المپی شدند. ولی ورزشکاران تاجیک در این نمود از آخرین امکانات خود برای دریافت راحت‌ها به المپیاد سال 2016 استفاده کرده نتوانستند. و خبری آخرین، مسابقه باز آید به تنیس میان دوستداران این نمودی المپی ورزش برای جام پایتخت شامی 17 اپریل در دوشنبه به انجام رسید. در این مسابقه حدود 40 نفر دوستداران تنیس اشتراک کردند. در سبقت مردان قاسم رجب مدف رهبری شرکت آرزوی دل غالب شد. در سبقت زنان منوره رحمانوه نماینده شرکت موبیلی تیسل مقام اول را کسب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نامگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشریه مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.